سلام میکنم به شما آقای دربندی، به گفتگوی ما خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیوی فرهنگ.
آقای دربندی، ظاهرا امروز در بنیاد سعدی رونمایی قرار هست برگزار بشه، رونمایی از سند راهبردی زبان فارسی در جهان. در مورد این سند برای ما لطفا بیشتر توضیح بفرمایید.
خدمتتون هست که قبل از اینکه بنیاد سعدی تشکیل بشه، روال کار اینجوری بود که ما برای گسترش زبان فارسی در واقع منتظر تقاضا از طرف دیگر بودیم. خودمون به صورت فعلی کاری رو انجام نمیدادیم. بعد از تشکیل بنیاد هم حق این بود و هم انتظار این بود که ما یه برنامه داشته باشیم به صورت نقشه راه 5 ساله که بدونیم در هر منطقه چه کار میخواییم انجام بدیم. بر این اساس ما جهان رو به 10 منطقه زبانی و فرهنگی تقسیم کردیم. این تقسیم بندی برمیگشت به این که چه سابقه این زبان فارسی در اونجا داشت، مثل شبه قاره که مثلا 700 سال سابقه یه زبان فارسی در دربار اونجا، در دیوان اونجا بوده، یا در اروپای شرقی که به علت گرایش به متون عرفانی به آثار مشاهیر زبان فارسی علاقه من شده بودن. بعد از این تقسیم بندی یک شوراهای راهبردی 10 گانه رو تشکیل دادیم و از اعضایی که در کشور اون منطقه حضور داشتن، مثل سفیر، رایزن فرهنگی، استاد اعزامی که تازه از ماموریت برگشته بودن، از اینا دعوت کردیم در این شورای راهبردی و بر اساس اون نیازی که در تنظیم سند راهبردی هست، چهار عنصر فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف رو با مشورت اینا به دست آوردیم و بر اساس این کار 2 ساله با 1200 نفر ساعت کار کارشناسی انجام شد. امروز 10 تا صفحه راهبردی برای این 10 منطقه تنظیم شده، حدود 600 صفحه که ضمن بیان هدف، راهبرد، سیاست‌ها و برنامه‌هایی که ما تا 5 سال بعد در اونجا داریم، اینها رو تکلیف مشخص کرده و از این پس نمایندگان بنیاد سعدی بر اساس این سند فعالیت‌هاشون رو تنظیم و اجرا بکنن.
بله. آقای دربندی، فرمودید که کل جهان رو به 10 منطقه تقسیم کردید. بله. الان وضعیت آموزش زبان فارسی در این 10 منطقه که شما در تقسیم بندی جهانیتون انجام دادید به چه صورت هست؟
ببینید، ما کلن 4 گروه مخاطب اصلی داریم تو این مناطق. یکی دانشجویان و استادان رشته زبان و ادبیات فارسی هستند. 20 دانشگاه در این 10 منطقه مشغول فعالیت هستند. یعنی دانشجو میگیرن با رشته زبان و ادبیات فارسی دکتری میدن و یا فوق لیسانس. گروه دوم ما دانشجویان شرق شناسی هستند که این دانشجوها ساعت دوم باید یکی از زبانهای حوزه شرق رو انتخاب کنند، مثل عربی، ترکی، استانبولی و یا فارسی. گروه سوم دانش آموزان دبیرستان ها هستند. ما در 12 کشور در دبیرستان های ما به دبیرستان های اون کشورها دانش آموزان زبان اولشون انگلیسیه، زبان دومشون رو بین 3 تا زبان مثلا فارسی، آلمانی و عربی باید انتخاب بکنن که اون دانش آموزانی که زبان فارسی انتخاب میکنن ما بهشون کمک میکنه و گروه آخرمونه فرزندان ایرانیان مقیم هستن. بر اساس این تقسیم بندی بیشتر فرزندان ایرانیان در اروپا و آمریکا هستن. بیشتر دانشگاه ها در منطقه شبه قاره هستن. مثلا ما در هند 30 دانشگاه داریم، در پاکستان 20 دانشگاه، در بنگلادش 5 دانشگاه که رشته زبان و ادبیات فارسی داریم و برای مدارس هم بیشتر منطقه آسیای مرکزی و غرب آسیا یا خاورمیانه هستن. این توزیع رو که ما در این مناطق داریم به همین بهشون کمک میکنیم.
بله.
ببینید، برای زبان بین‌المللی شدن زبان فارسی چند تا سازمان باید کار بکنن. یکی بنیاد سعدیه که مسئولیت گسترش زبان فارسی در جهان رو به عهده داره. یکی هم کلن وزارت علوم هستش یا وزارت بهداشت که تولیدات علمی رو به زبان فارسی در جهان عرضه کنن. یعنی ما یه روزی به جایی برسیم که اگر کسی میخواد راجع به سلول‌های بنیادین مطالعه بکنه یا راجع به نانو بخواد مطالعه بکنه، فناوری نانو یا موشک‌های دوربرد، مجبور بشه زبان فارسی یاد بگیره که از این اطلاعات استفاده بکنه. مجموعه فعالیت‌های این 3-4 تا سازمان انشاءالله کمک میکنه. ایشون گفتن تا 30 سال بعد ما بتونیم شاهد بین‌المللی شدن زبان فارسی باشیم.
بله، الان این 3 تا سازمان که فرمودید همکاری‌های لازم رو با هم دارن؟ انشاءالله. من به شما خسته نباشید میگم، اگر توضیح خاصی باقی مانده میشنویم، اگر نه از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، من اونچه که باید بگم گفتم. خسته نباشید، موفق باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.